أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إيمان به پروردگار اگر ایمان واقعی باشه، محبت به اهل بیت علیهم السلام هم داخلشه. دلیل ساده او هم اینه که ایمان به پروردگار یعنی با تمام وجودمون خدای خود رو قبول کردیم. اینه میگن ایمان به خداوند متعال. وقتی شخص با تمام وجودش، یعنی هم ظاهرش میگه خدا، هم دل او میگه، وقتی پروردگار رو قبول کرد، مسلم اون چه که کلام پروردگار محسوب میشه، سخن اوست، مثلا قرآن کریم یا کتب آسمانی دیگر که متاسفانه الان تحریف شده، اما اگه تحریف نشده بود و بین ما بود چقدر لذت می بردیم ازش، محبت داشتیم به او، علاقه به او داشتیم، چون میگیم اون خدایی که دوستش داریم، این کتاب کلام اوست، اینا سخنان اوست، خب علاقه مند به کتاب او میشیم. همچنین حجت های الهی هم که از طرف خداوند آمدند هم همینه. وقتی علاقه مند به خدا شدیم، علاقه مند به حجت های او هم هستیم، چون اینا هم از طرف او اومدن، او فرستاده. فقط صغرای مسئله باید اثبات بشه. این که دارم میگم کبرای مسئله است. کبرا یعنی کلی میگیم، میگیم اگر این خدایی که دوستش داریم رسولی داشته باشه، دوستش دارید یا نه؟ میگید بله. اگر این خدایی که خالق ماست کتابی داشته باشد، علاقمند به اون کتاب هستیم یا نه؟ همه میگیم بله. یعنی به شکل کلی دارم میگم. اما یه به شکل جزئی میایید صحبت میکنید، میگید قرآن رو بگو، این قرآن دوست داری یا نه؟ به اینجا که میرسه باید مورد رو اثبات بکنیم، دلیل بیاریم که این کتاب مال پروردگاره. ولی اگر کسی ارتباطشو قطع کرد و گفت کاری به خدای متعال نداره، وقت میتونه خدا رو دوست داشته باشه اما قرآن رو دوست نداشته باشه، چون اعتقاد نداره به اینکه این کتاب کتاب خدای متعاله. به اصطلاح منطقی ما یه صغرا و کبرا حالا اینجا درست میکنیم. صغرای ما اینه، میگیم قرآن کتاب پروردگار است. کبرای ما اینه، هر کس خدا رو دوست دارد، کتاب منسوب به او را هم دوست دارد. اینم کلیه. خب این کلی رو همه قبول دارن، اما اون صغرای مسئله یعنی مورد رو، اون رو باید اثبات بکنیم. حالا این که دارم میگم برای اینه که صحبت من اهم از فضای اینجاست، ولی شما همتون اعتقاد به قرآن دارید، میخوام یه چی بگم که تو کل دنیا کسی نتونه به صحبت من ایراد بگیره. اگه این صحبت رفت بیرون کسی نمیتونه، ولو مسیحی باشه، یهودی باشه، اصلا منکر خدا باشه، و کاری به اعتقاداتش که ندارم، کلی میگم. میگم اگر شخصی رو شما دوست دارید، بعد اون شخص نامه‌ای داشته باشه، نامه او رو دوست دارید یا نه، میگید بله. اما دیگه نمیخوام بگیم این نامه حالا نامه کیست و اون شخص کیست و مورد اصلا صحبت نمی کنیم، کلی میگیم. وقتی انسان به شخصی علاقه داره، نوشتجات او رو هم بهش علاقه داره. وقتی شخصی رو دوست داره، لباس او رو هم بهش علاقه داره. یعنی شخص لباسش در آورده، رفته بیرون وضو بگیره و بیاد، این لباسش رو میبوسه، کاری هم به کسی نداره. این علاقه به شخص اومده روی علاقه روی لباس او، یه چی واضحیه. اما این که ثابت بکنیم که حالا این لباس مال اون شخص یا نه، یه بحث دیگریست. حالا میگیم اگر کسی خدای جهان را قبول کرد، کاری نداریم، ولی اون شخص ممکنه بگه من اصلا هنوز خدا رو قبول ندارم. اما من سوال میکنم ازش، میگم اگر بر فرض یک کسی خدا رو قبول کرد و بعد فهمید این خدای متعال کتابی دارد، انبیایی رو فرستاده، آیا علاقه من به اونا هست یا نه؟ میگه بله. یعنی قانون رو همه قبول داریم چون قانون کلی است، اما به مورد جزئیش که میرسه باید خب اثبات بکنه. خب حالا عرضم اینه، یکی از نشانه های ایمان واقعی، نه ایمان ظاهری که ممکنه منافقم بگه منم ایمان دارم، اما ایمانش ایمان واقعی نیست، تظاهر میکنه شخص منافق خدا رو که قبول نداره. اگه کسی ایمان واقعی به خدای متعال پیدا بکنه، بعد دیگه هرچه از خدای خود میبیند برایش ثابت میشه که این پروردگار تورات فرستاده، انجیل فرستاده، قرآن فرستاده، زبور فرستاده، صحف ابراهیم فرستاده، یا خود انبیا رو، ائمه اطهار علیهم السلام رو، همه اینا رو بهشون علاقه من میشه. بذار میتونیم بگیم یکی از نشانه های ایمان به پروردگار محبت به چهار معصوم علیهم السلامه. ما به این نتیجه رسیدیم. عکسش هم بگم، یکی از نشانه های اعتقاد نداشتن به خدای متعال، ولو تو ظاهر ادعا میکنه من قبول دارم اما منافقه، یکی از نشانه هایی که شخصی خدا رو قبول نداره اینه که انکار میکنه معصومین علیهم السلام رو، انکار میکنه قرآن رو. خود این انکار دلیل بر این که خدا رو هنوز درست قبول نکرده، مگر اون که شخص تو صغرای مسئله ایراد داشته باشه. یعنی ممکنه، ای تکرار میکنم چون استثناء رو باید بزنیم، بگیم مگر این که شخصی هنوز تردید داره که این کتاب یا این انسان وابسته به خدای متعال هست یا نه. اگه تو این کسی شک داره، اینا ما استثناء میکنه، از بس خارجش میکنه. اما بعد از که ثابت شد که این کتاب کتاب آسمانی است، اگر کسی قبول نکرد کتاب را، خود این دلیل بر اینه که خدا را قبول نداره، یعنی ایمان به خدا را هنوز نپذیرفته. تو این زمینه احادیثی هم ما داریم، من یکی دو نمونش رو خدمتون عرض بکنم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین آهدنی ربی، خداوند با من عهد بسته، الا یقبل ایمان عبد الا به محبت اهل بیتی، عهدی که خدا با من بسته اینه که ایمان هیچ انسانی رو قبول نمی کند مگر همراه با محبت به اهل بیت من. من دلیل عقلیش رو براتون گفتم که یا فکر نکنی روایت هم تو یه تعبده، نه دلیل عقلی داره. دلیل عقلی که گفتم تو دنیا هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، ولو شخص دینم قبول نداشته باشه، نه خدایی قبول داره نه پیغمبری، اما قانون یه قانون عقلیه که اگر کسی خدا را قبول کرد حتما باید کتاب او و کسانی که از طرف او آمدن اینا رو باید قبول داشته باشه و باید محبت اونا رو داشته باشه. این کلیتش اینه. روایت از امیر المؤمنین علیه السلام: اما انه لیس عبد من عباد الله، هیچ انسانی از بین مردم نیست، ممن امتحن الله قلبه للایمان. فرمان منظورم از این انسان ها و انسان هایی که خداوند دل او رو امتحان کرده برای ایمان، یعنی تو امتحانات پیروز در اومده، امتحانش کردن و موفق شده، فقط ادعا نکرده که من مؤمنم. تمام کسانی که دلشون امتحان کرده شده و موفق شدن تو این امتحانات الهی، اینها یه نشانه دارن: الا و هو یجد مودتنا علی قلبه فهو یحبنا. فهمدند نشانش اینه، تمام این انسان ها مودت ما را تو درونشون احساس میکنن و وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه ما را دوست داره. و لیس عبد من عباد الله ممن سخط الله علیه، همچنین هیچ انسانی نیست که خداوند به او غضب کرده، یعنی ایمان به خدا عمدن نیاورده، حجت تمام شده، دلیلشو فهمیده، خودشو به نادانی میزنه و یا لجبازی میگه نمیخوام. کسانی که مورد سخط پروردگار واقع شدن نشانشون چیه؟ الا و هو یجد و بغضنا علی قلبه، اینم وقتی به دلش مراجعه میکنه میبینه بغض امیر المؤمنین و اهل بیتشون علیهم السلام رو داره. فهو یبغضنا، دائما یه چنین کسی بغض ما رو داره. فعل مضارع رو که دلالت بر استمرار داره، لذا کلمه دائم رو تو ترجمهش اضافه کردن به خاطر اینه. فاصبح محبنا ينتظر الرحمه، صبح میکند محب ما در حالی که همش انتظار رحمت الهی رو داره به خاطر اون محبتی که به اهل بیت علیهم السلام داره، میدونه مورد رحمت خداوند واقع میشه، توی فضایی قرار داره که خالق جهان پشوانه اوست. و کأن ابواب الرحمت قد فتحت له، گویا درهای رحمت به سوی او بازه. اصلا یه جور اینطوری زندگی میکنه، شبانه روزش محب اهل بیت علیهم السلام، میداند درهای رحمت به سوی او بازه. ممکنه مشکلاتی داره تو زندگی، مشکلاتو همیشه داریم، اما پشوانه خودشو خداوند میدانه. مثل یک کسیه که دور از پدر و مادرشه اما میدونه پدر و مادرش هر جا هستن به فکر او هستن. یه اطمینان خاطر اینطوری داره. انسانی که مؤمن به خداونده اینطوریه، اگه تو ده تا مشکلم باشه، مشکلاتش منصوب به خودش میدونه، میگه اما خالق جهان میگه مدافع منه، لذا همیشه با خدای خود یه رابطه خوبی داره، اعتماد داره، تکیه میکنه به خدای خود و میگه او ارحم و راحمین به منه. و اصبح مبغضنا على شفا جرف هار فنهار بهی فی نار جهنم. این آیه 109 سوره توبه است. امیرالمومنین علیه السلام از آیه قرآن دارند استفاده میکنند، میفرمان مبغض ما، اون که بغض ما رو داره، در حالی صبح میکنه که در کنار یک پرتگاهی قرار داره، پرتگاهی که در حال فرو ریختنه. دیدید لبه پرتگاه زیر پاش هم شل باشه دیگه داره میفته دیگه پرتگاه. فرماد کسی که بغض ما اهل بیتو داره یه همچین حالتی داره، فنهار بهی فینار جهنم، یعنی او رو تو آتش جهنم میاندازه، داشته پرتش میکنه به آتش جهنم. فهنی ان لأهل الرحمت رحمتهم، مبارک باد، گوارا باد به اهل رحمت، رحمتی که از جانب خداوند بهشون میرسه. و تعسن لأهل النار مثواهم، و دور باد، هلاکت باد، خار و ذلت باد به اهل نار، اونایی که اهل آتشن، به خاطر جایگاه بدی که اینها دارن. یه نکته ای رو هم در روزهای گذشته داشتم خدمتتون، تو مقایسه گفتم وقتی انسان مقایسه میکنه پدرش را با مثلا پیامبر رو، بعد به خودش که مراجعه میکنه احساس میکنه پیامبر رو بیشتر دوست داره. حالا معمولا پدران شما مؤمنن، تو مسیر دینن، زیاد مشخص نیست، اما فرض کنید اگر یه پدری بالای سر ما باشه که دشمن دین باشه، محب خدای متعال باید رابطه عاطفی خودشو بر اساس دین قرار بده، عاطفه هاش، دوست داشتنی هاش، همه معیارش یه چیزه. رنگ خدا رو میبینه، دیگران دیگه اصلا رنگ براش ندارن، لذا هر کس رنگ خدایی داره دارد میبینه دش، و هر که رنگ خدایی ندارد نه. حالا اون شخصی که رنگ نداره ولو از نظر نسبی نزدیک به اوست، اما رنگ خدایی نداره، هر چی نگاش میکنه ند هیچی، نه اعتقاد به خدا داره، نه علاقه داره، نه بندگی خدا رو میکنه، هیچ. یه چنین کسانی نباید محبوب ما باشن، محبت ما به اندازه رنگ و بوی الهی است. حالا که گفتیم به اندازه رنگ و بوی الهیه، معیار ما خالق ماست، اساس اوه، و هر کس رنگ و بوی خدایی رو داره دوستش داریم، چون خالق ما اصلا این جهان خلق کرده، ما هم اعتقاد به این داریم. خب دیگه میریم به سمت این که ببینیم خالق ما چه کرده. میگیم جهان رو خلق کرده، خب جهان رو دوست داریم، به دنبالش، میگیم کسانی رو هم که ارتباط با خالقمون دارن دوستش رو داریم. منتها یه نکته هایی رو اینجا باید توجه کنیم. یک نکته اینه که حالا اگر یکی از منسوبین به ما، پدر، مادر، برادر و خواهر، عموم، پسر عمو، هر کی، یک کسی رنگ خدایی نداره، هیچی، اصلا اعتقاد به خدا نداره، ما محبت به او نداریم اما شفقت به او داریم. شفقت چیه؟ دلسوزی. اینا با هم فرق میکنه. محبت نداریم یعنی علاقه بهش نداریم. چرا؟ چون نیم رنگ خدایی نداره، اما دلسوز او هستیم چون نگرانشیم، میبینیم اهل جهنمه. خب بالاخره وابسته به ما، از پدر منه، مادر منه، به من لطف کرده، من میخوام یه لطفی در حقش بکنم. خب لطفی که من میخوام در حقش بکنم اینه که از عذاب الهی نجاتش بدم. پس این شفقت که تو فارسی میگیم دلسوزی، سبب میشه که همینطور من در فکر هدایت او هستم، بی تفاوت نیستم، روم اونور نمی کنم و برم میگم خداحافظ شما، برم دیگه. نه، نسبت به کسانی که به من لطف میکنن من در فکر کمک به اون هست. حالا فرض کنید من حالا خشوقم مثال زدم، یه قدم بریم عقبتر، فرض کنید یه کسی رفیق منه، داد و ستد با میکنه، رفیق منه اما متدینم نیست، رفاقتش بر اساس معاملاته. تو معاملات که با هم معامله میکنیم گاهی وقتا یه لطفی هم در حق اون میکنه، فقط خرید و فروش نیست، یه هدیه هم به ما میده، اما متدین نیست. من به خاطر این که خدا را قبول نداره محبت بهش ندارم، اما چون مرتب به من هدیه میده، لطف میکنه به من، دلسوزش هستم. دلسوزی من چیه؟ به فکر هدایت او هستم، سعی میکنم اسبابش وقتی فراهم شد بتونم او رو هدایتش بکنم. خب این یه صحبت خیلی مهمیه که یه موقعی امیرالمومنین علیه السلام با دخترشون حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکردن و دخترشون در حالی که میگن تو سن کمی هم بودن، میگن دخترشون به پدرشون همین جمله رو گفتن، گفتن پدر جان، پدر و مادر نسبت به اولادشون محبت نباید داشته باشه، محبت باید به خدا باشه، اما نسبت به اولاد باید شفقت باشه. و توضیح کلامشون همینه که اگر فرزند رنگ خدایی ندارد، اینا باید توجه کنیم به این نکته، اون وقت که رنگ خدایی نداره دیگه پدر و مادر علاقه به اون ندارن، اما شفقت به اون دارن، دلسوزش هستن، بالاخره بچه شونه، بزرگش کردن، چقدر تربیتش کردن، دلشون میخواد تو مسیره مستقیم باشه که از آتش جهنم محفوظ بمونه. این یک نکته است، بحث دلسوزی. نکته دیگر اینه که محبت درجاتی داره، به اصطلاح فلاسفه میگن کلی مشککه. کلی مشکک آن است که افراد فراوانی توشه، میشه کلی، مثل نور، مثلا نور از نور ضعیف تا نور قوی شما نمیتونی بگی 100 تا رتبه هست، نه 200 هم هست، 1000 هم، شما نور هر چه کم و زیادش بکنید این نور چی میشه؟ قوی تر میشه. لذا نور یه کلیست، افراد گوناگونی داره. تفاوت این نورها در چیه؟ تو نورانیته. اشتراک اینها در چیه؟ باز تو نورانیته. اینا بهش میگن کلی مشکک. کلی مشکک اینه که ما به الافتراق عین ما به الاشتراکه، یعنی یه وجه اشتراک پیدا کردید به نام نور که این نور از اون درجه ضعیف تا درجه قوی هم تو همش مشترکه، بعد میگید فرق این درجه های ضعیف تا بالا فرق چیه؟ میگید فرقش دوباره تو همین نوره، از بیرون یه فرق دیگه پیدا نکردید، فرقش تو همینه. اینا میگن کلی مشکک. بحث محبت یه حالت کلی مشککه، یعنی از درجه ضعیف میره تا درجه قوی محبت. محبت قابل زیاد شدنه، هزار درجه نمیتونید بگید هزار تا است، پنج هزار تا است، نه. حتی ممکنه یه انسان تو طول عمرش هر روز داره محبتش به خدا زیادتر میشه، ممکنه لذا به تعداد روزای عمرش داره محبتش تقویت میشه. خب حالا این محبت وقتی شد کلی مشکک، به این معناست که شما خدا رو دوست دارید، پیغمبر رو، 124 هزار پیغمبر رو دوست دارید، امامان رو دوست دارید، اولیای خدا رو دوست دارید، مراجع تقلید رو دوست دارید و هر کس که مؤمن دوستش دارید دیگه، رنگ ایمان تو هر که میاد به شلاقه دارید. اما محبتتون به اینها یکسان نیست. مثلا تو انبیا آخرین پیغمبر که مقدم بر همه انبیا هستن، اینا بیشتر از همه دوست دارید. چرا؟ میگید او نزد خدا یک مقام استثنایی داره، بقیه انبیا همه مادون او هستن، از رتبه پایین ترن. همچنین امامان ما رو بیشتر دوستشون دارید از انبیا، به جز آخرین پیغمبر که در زمره 14 معصوم علیه السلام هست. اما انبیاء سابق هیچ کدام مقامشون به اندازه امامان ما نیست و مقام اونها مادون مقام امامان ماست. خیلی خوب، پس امامان رو بیشتر دوستشون داریم. قرآن کریم توی مقایسه بین آیه 24 سجده و 75 انعام بذارید کنار هم، متوجه میشید که چرا امامان ما فوق حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و فوق همه اوناست. تو سوره انعام میفرماد ما جناب ابراهیم رو کاری کردیم، پرده ها رو از جلو چشمش زدیم که نه ملکوت جهان رو ببینه و برای اینکه به یقین برسد. تا میگه به یقین برسد، معناش اینه که قبلش نبود. ولی یکون من الموقنین، اول آیه اینه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولی یکون من الموقنین. لیکون فعل مزاره، پرده ها را جلو چشم ابراهیم زدیم که نه تا به یقین برسه. خب رسیدن به یقین مسبوق به عدمه، یعنی قبلش نبود. اما آیه 24 سجده میفرماد این 12 امام رو که ما انتخابشون کردیم، علت انتخاب این بود که اینا تو یقین به سر میبردن، نمیگه به یقین رسیدن. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. این کانوا به آیاتنا یوقنون دیازانی که با ادبیات عربی آشنا هستید میدونید بی نظیر هم از تو قرآن، همین یه جاست که کانوا به شکل فعل مضارع استمرار ماضی نقلی و بس سر یقین در آورده، گه اینا دائما تو یقین به سر می بردن، به این خاطر ما انتخابشون کردیم. خب وقتی شما اینا رو می بینید احساس میکنید به شدت علاقمند به امیرالمومنین علیه السلامید که تمام وجودشون خداست و میگن یک لحظه من شک تو خدا نکردم. امام صادق علیه السلام رجس در آیه تطهیر، آیه 33 احزاب که میخونید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، از وقت بفهمید رتسی که از ما رفته کنار شکه، فرمان اصلا شک تو وجود ما هیچ وقت نیست. والله لا نشک فی ربنا قطو، فرموندن به خدا قسم ما یه لحظم شک تو خدا نکردیم، همش تو یقینه. این تعبیرها رو شما ببینید و وقتی به دلتون مراجعه میکنید ببینید اون خدایی که میگه زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان تو دلتون محبوب کرده، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون خدایی که محبت ایمان تو دل ما گذاشته، تا میبینم ایمان تو وجود امامان 100% بهشون 100% علاقه مندم. اما یه چیزی بالاتر از این میخوام خدمتتون بگم، اینا از نظر علمی زود گفته میشه اما باید سالها روش فکر بکنید، و اون اینه که تو مقایسه بین 14 معصوم علیه السلام با خدای متعال یه مقایسه بکنید، به دلتون مراجعه کنید میبینید خدای متعال با هیچ کس مقایسه نمی کنید. شدیدترین محبت تو دل ما مال خدای متعاله. آیه 165 سوره بقره فرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسی که مؤمن به خداست شدیدترین محبت رو به خدا داره. حالا دلیلش هم براتون میگم که باز ببینید دلیل عقلی داره اینا. دلیلش اینه، من فقط مقایسه با 14 معصوم میخوام بکنم، من با خود ما اصلا نمیخوام حرف بزنم. دلیلش اینه، میگه 14 معصوم علیه السلام همه کمالات رو دارن، همه ایمان رو دارن، اما از خودشون نیست، نه وجودشون مال خودشونه نه صفاتشون. اون موجودی که خودش وجود داشته و صفات شمال خودشه فقط پروردگاره. اگه من یه صدایی اینجا میشنوم، این صدا مال اینجا نیست، مال جای دیگه است، از جای دیگه بود صدا اومد اینجا. اگه ایمانی رو تو وجود 14 معصوم علیه السلام میبینم، ایمان مال خودشون نیست، حتی وجودشون اگه میبینم وجودشون مال خودشون نیست. ابتداعاً پروردگار اراده کرد و اینها رو خلقشون کرد، اگه خلق نکرده بود کسی نبود اصلا تو دنیا. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، من میدم همه از اونجا داره سرازیر میشه. لذا به دلم که مراجعه میکنم میبینم محبت من ابتداعاً خرج جایی میشه که مال خودشه، کمالات مال خودشه، مال کسی دیگه نیست. بعدش میاد صرف انسانهایی که در رأس جهان خلقتن، بله میدونم در رأسن، همه چی هم دارن، اما آخرش با خدا مقایسه کسی نمیشه. فرمودن نزلون عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما را از رتبه خدایی بیارید پایین، دیگه هرچی میخواد تو فضائل ما بگید. مثلا این شعری که شاعر میگه که از آیه قرآن هم گرفته شده، کتاب بحر، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. یعنی فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو فرض کنید تو کتاب نوشته باشن، شما بشینید کنار دریا، آیه دستتون رو بذارید تو دریا و یه 10 ورق میزنید، دوباره میزنید تو دریا، یه 10 ورق دیگه میزنید تو دستون خوش میشه. میگیم کتاب فضائل آقا تمام شدنی نیست، اما آب بحر تمام میشه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، آب بحرم کفایت نمی کنه که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. این فکر نکن اینا مبالغه هست، نه اینکه مبالغه نیست، این تو آیه قرآن هم مضمونش آمده که فرمود خدای متعال تو قرآن میفرماد کلمات الهی رو اگر بخواید شمارش بکنی اینا رو نمیتونید، اینها تمام میشه. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کلمات پروردگار که مصداقش همون چهارده معصوم علیه السلامن، اون تمام نشده است اما دریاها تمام میشه. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بعد اونجا داره ولو کان به مثلهی امدا، ولو اینکه مشابه آب بحرم اضافه کنی، یعنی دو برابرش کنی، کل آبای دنیا رو دو برابرش هم بکن. خب ازم رو اینجا جمع بکنم، این روایت رو در آخر صحبتم بخونم که پیامبر فرمودن لا یؤمن عبدون حتی اکون احب الیه من نفسه، کسی ایمان ندارد مگر اینکه من محبوبتر باشم از خودش، تو مقایسه منو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. و یکون عطرتی احب الیه من عطرته، عطرت من هم محبوبتر از عطرت خودش باشه. و یکون اهلی احب الیه من اهله، اهل بیت من باید محبوبتر باشن از اهل بیت او. و یکون ذاتی احب الیه من ذاته، ذات من محبوبتر از ذات خودش باشه. اگه اینطور شد این ایمان داره. بعد عرض کردم اینا رو مقایسه کنید با پروردگار، میبینید نه، با خدا هیچ کس رو شما مقایسه نمی کنی. میگید همه محبت ها ابتداعا مال پروردگاره. خب یه دلیل عقلی دیگه هم داره و اون اینه که ما وقتی مخلوقیم مهر فنا به ما زده شده، تو فطرت ما از فنا خوشمون نمیاد. ما اون که خوشم میاد بقائه. وقت نگاه میکنم تو کل این دنیا میبینم همه مثل خودمون فانیه، حتی چهارده معصوم علیه السلام همه فانیه، تنها پروردگار است که باقی است. وقت انسان دوست داره خودشو وصل به او بکنه، همون خدایی که از او آمدیم انا لله، اما او آمدنمون غیر اختیاری بود، از ما اجازه نگرفتن، با پای خودمون از جانب او نیمدیم. اما حالا این طرفش و انا الیه راجعونش، اگه کسی بتونه با اختیار خودش خدایی بشه برد به سمت پروردگار قبل از اینکه موت جبری سراغش بیاد، به زور نبرندش، با اختیار خودش بره، وقت ببینید چی میشه. کل شیء فان و یبقا و چربک ذو الجلال و الاکرام. حالا من گفتم همه چی فانی میشه، اما این توجه به این داریم که هر کس از شماها وصل به خدا باشید باقی به بقای خداوند میشید، چون همه ما یه قطره هستیم که اگه جدای از دریا باشیم زود فانی میشیم، زود بخار میشه از بین میره. اما اگه افتادیم تو دریا، قطره ای که تو دریا میفته به ظاهر دیگه فانیه، یعنی فانیه تو دریا شد، اما در واقع باقی به بقای دریاست، یعنی تو دریا دریاست، این قطره هم توشه. لذا اگر کسی وصل به پروردگار شد باقی میشه دیگه، یعنی باقی اون طرف تو ظاهر جسمشو نمیگم، جسم ممکنه باز فانی بشه، اما اون طرف باز میند که وصل به خداست و تو بهش ادامه داره حیات او. اینه که وجه الله رو تعویل به اهل بیت علیه السلام میکنن، میگن کل شیء فان و یبقا وجه ربک. این وجه الله اهل بیت علیهم السلام هستن که اونا باقی به بقای پروردگارن چون وصل به خدا شده. پس در حالی که محبت این خاندان رو داریم، اما آخرش به اندازه خدا نه. ای توجه کنیم به اینکه اصل محبت ما صرف پروردگار میشه و هی باید روی این نکته بریم جلو. واجب الوجود خدای متعال است و بس. صفات کمالیش هم همینطور، واجبیت در صفات فقط مال خداونده که خوبی ها مال خودشه، کسی بهش نداده. اما نور مثلا این چراغ، هرچی هم نور شدیده آخرش میگید برقش از جای دیگه دارد میاد، اون برقه اومده که برق قطع بشه که دیگه روشنایی نداره. که اهل بیت علیهم السلام هرچه برای ما نور دارن، نورانیتشون به اراده الهیست، او خلقشون کرد، خلق نکرده بود هیچی نداشته. الحمدلله، چقدر باید حمد خدا رو به جا بیاریم که این معارف رو گفتن بهمون. الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی. تو دعای ابو حمزه میخونید، دعای افتتاح باز به یه سبک دیگه میگید هر کس محبت به من داره، داره نیاز خودشو برطرف میکنه چون احساس نیاز میکنه. اما یه خدایی دارم که به من عشق میورزه، به بنده هاش علاقه اظهار میکنه، هیچی نیازم نداره، اصلا نیاز به هستی من نداشت، تا چه رسه به این که حالا من به وجود من کیم. اما در این حال اظهار محبت به من میکنه، هیچی نیاز به منم نداره. خب من دیگه صحبتم تمام شد. یه توصیه عرض بکنم به جوانهای عزیز. بحث ما تو محبت به اهل بیت علیهم السلامه. محبت به اهل بیت باید از جوانی یا زودتر از نوجوانی باید تو دل بیفته. این معناش این نیست که اگه کسی حالا 60 سال 70 سال بدون محبت بوده بعد محبت افتاد این فایده ای نداره. چرا؟ اونم فایده ای داره. من اما میگم محبت تو سن جوانی یه چیز دیگری است. حداقل دو تا دلیل من براش دارم. یه دلیلش اینه که جوان وقتی که از نظر جسمی قوی است، از نظر روحی هم قویه. از جسمی هم وقتی بهش میگن برو تو نکه کو، همچین تصمیم که بگیره میره. اما به من بگن ممکنه دلم بخواد، اما نم توانایی نیست، جسم کشش نداره. جوان تصمیم بگیره کارای شاق و انجام میده، این توانایی جسمیشه. از نظر روحی هم همینطوره. جوان اگه تصمیم بگیره که بره جلو به خدا برسه، یه تصمیمای میگیره که دیگران رو به حیرت وا میداره، چیکار این داره میکنه. گناهی که برای همه لذیذه میگه، ببینید جوان تصمیم میگیره ترک میکنه. جوان میتونه، اما کسی که یه سنی ازش گذشته و آلوده به گناهه، مثل یه درختی میمونه که 50 سال کج بوده و میخوان صافش کنه. درختی که یه درخت مثلا چنار، یه درخت گردو، درختی که عمر طولانی داره، 50 سال یه وری بوده، میتونی صافش کنی؟ میشه دا. نمیخوام بگم محاله، اما خیلی سخته. اما همین درخت اون وقت که تازه جوانه زده بود تا کج باشه زود میگیرن صافش میکنن. این فایده اوله. دارم عرض میکنم جوان از نظر روحی مثل جسمی حالت جهشی داره، میتونه جهش بکنه. فقط جسم اون نیست که پرش میکنه میپرد اون ور جوب آب، روحش هم همینطوره. یه مرتبه میتونه از دنیا فاصله بگیره، پا میشه، تصمیم میگیره بره، میگه دیگه من میرم به خدا برسم، میرم به امام زمانم برسم، میره و میرسده. نکته دومش هم اینه که از نظر کمیت جوانی که محبت تو دلش بیاد تا آخر عمرش 50 سالی محبت تو دلش بوده، اما آدم پیری که تو سن پیری محبت اومده تو دلش، این 20 سال محبت اومده تو دلش. ببینید 20 سال محبت تو دل من باشه بیشتر کارایی داره، یا همون محبت 50 سال تو دل من باشه. اینم یه نکته است. و معمولا هم اینو خدمتتون بگم، اینایی که تو سن پیری به یه جاهایی رسیدن، زندگیشون اگه برید نگاه کنید میاد جوانی تلاش میکردن، یعنی حالاشون رو شما نگاه نکنید که تو سن پیری تعجب میکنید، نه، الان اگه دارن یه کار خوبی انجام دن حتما جوانی داشتن انجام میدادن. بری زندگانشون رو مطالعه کنید، میاد جوانی فرق میکردن با دیگران. و اینطور نبوده که یه مرتبه 50 سال عمرشون رو بیگانه باشن، یه مرتبه عوض بشن. در حالی که نمیخوام کسی رو ناامید بکنم، همیشه باید بگیم الا ان یشاء الله، خدای متعال اراده بکنه، مشیتش مصلحتش هرچی هست. اما روال طبیعی دو تا دلیلی که گفتم دو تا دلیل محکمی است. لذا هر کاری کردیم تو سن جوانی. من یه زمانی کاشمر رفته بودم، خیلی سال پیش، سری اونجا رفته بودیم بزنیم به حوزه علمی اونجا. تو حوزه‌ای که رفتیم برخورد کردم به یه روحانی بود اونجا، بود پیرمرد بود، جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی برهانی بود اسمشون. ما از قبل نمی‌شناختیم، ما این که مثلا اینجا حوزه هست به خاطر حوزه رفتیم اونجا. بعدیم یه روحانی موقری پیرمردی اونجا حضور داشتن، چند سال بعدم فوت شدن. من که عرض میکنم بیش از 30 سال قبل بود خدمتشون رسیدیم. از ما دعوت کردن، وقتی در ما رفتیم اونجا دعوت کردن، گفتن بیاد داخل حجره مون. رفتیم چند لحظه داخل حجره شد، حجره کوچیکی داشت. اون موقع ایشون میگفتن من از جوانی توی این حجره بودم. اون وقت که میگفتن شاید یه 70 سالشون بود، اما 40-50 سال قبلش میگفتن من داخل این حجره بودم و یه داستان تشرف خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام هم داشتن تو همون حجره. لذا گفتن دوست دارم داستانم براتون نقل بکنم. ما خیلی خوشحال شدیم، دیدیم وجعل ارزاقنا بهی مبسوطر، رزقمون اینطوری وسیع میکنن. گاهی انسان به یه نیت دیگه میره یه جایی، یه هدف دیگه داره. حضرت موسی دنبال آتش میرفت، بعد یه دید چی شد، یه دید که نه، بهش گفتن کفشا در اینجا کربلاست، تازه فهمید چه خبره. اما خودش به یه نیت دیگه رفته بود. من دقت کردم رو این جمله‌ای که ایشون گفتن، گفتن من تو سن جوانیم خیلی محبت امام زمان علیه السلام تو دلم قوی بود و گریه خیلی میکردم برای آقا، اما الان کم شده. من دیگه از اون موقع این کلامشون رو یه تحقیق روش کردم که چی میشه انسان تو سن جوانی اهل گریه باشه، بعد تو سن بالا عشق چشمش کم بشه. حالا اونم دلیلاشو نمیخوام الان عرض بکنم، اما دائمی نیست. من دیگه تو اون تحقیقی که کردم دم اینطوری نیست، چون نگران شدم که یه بخواد همه همی تو باشن خیلی بده، و دیدم نه، اگه انسان یه نکاتی رو دقت بکنه، مواظبت بکنه، تو سن پیر اتفاقا عشق چشمش زیادتر هم میشه. و تو طی این 30 ساله خیلی ها رو من دیدم، انسان های پیری که نه تنها از نظر اعتقادی عقیده ملان همینه، اما از نظر عملیاتی هم دیدم انسانهایی رو. علی حال ایشون فرمودن من تو سن جوانی همینجا تو این حجره درس میخوندم، یه مرتبه نم چی شد حال و هوای امام زمان تو دلم افتاد، یه جوری شدم که دیگه نمیتونستم دوری آقا رو تحمل بکنم، لذا به هر دری میزدم که ببینم چی میشه، چه طریقی میتونم آقا رو ببینم. وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، این آیه چهارده سوره ابراهیم علیه السلام از اون آیات استثنایی که از ابراهیم میگفت خدایا دلهای مردم رو هوایی چهارده معصوم بکن، عاشق چهارده معصوم بکن. تهوی الیهم، این آیه به این قیافه‌ای که داره، شکل ظاهری که این آیه داره، باز نظیر نداره تو قرآن. خلاصه بعضی اینطوری هن، یو هوایی میشن دیگه، زمینه میرن آسمانی میشن، دل یو هوایی میشن. ایشون فرمودن تو سن جوانی یه مرتبه اینطوری شدم و یکی از چیزایی که برخورد کردم برای دیدار آقا، دیدم این دعای عهد و تو مفاتیح نوشته این کسی چه روز صبح بخونه، یکی از فوایدش اینه نمی میرد تا امام زمانشو ببینه، نه اینکه حتما بشنسه. دا خیلی هم میگن ما خوندیم و نشد، خب چرا، ممکنه دیده باشید آقا را یا آینده ببینید آقا را، اما نمیگه میشناسید که، ممکنه نشناسید. وقتی آقا رو خواهید دید در آینده ظاهر شدن، خیلی هم میگن ما این آقا رو چند بار دیده بودیم، باورم نمیشد که ایشون حجت الهی باشه. از آقای برهانی فرمودن ما این دعای عهد رو شروع کردیم به همین نیت خوندن و خواستیم چه روز بخونیم، تصادفاً چه روزمون ختم شد به شب قدر و از این جهت خوشحال شدم که پیشبینی نکرده بودم. معلوم شد مثلا از دهم شعبان یه همچین زمانی تقریبا شروع کرده بودن که تا بیستم ماه رمضان چه روزشون ختم شده بود. خلاصه گفتن من شب چهلم دیدم شب قدره، خیلی خوشحال بودم که از این جهت تناسب زمانی هست، بیشتر امیدوار شدم، فکرشو نکرده بودم. فهمدن هیچ کس هم تو مدرسه نبود، تو همون حوزه تمام طلبه ها حتی خادم همه رفته بودن، حالا یا رفته بودن تبلیغ یا منازلشون یا میرفتن احیا. گفتن هیچ کس داخل، فقط من تک و تنها بودم تو مدرسه. در این حال چون دل سوخته ای داشتم و اشک جاری داشتم، دلم میخواست کسی مزاحمم نشه، لذا داخل همون حجره فهمدم، من داخل همین حجره نشستم و احتیاطا در حجرم از داخل قفلش میکردم که یک کسی هم اومد سرزنه نیاد بخواد مزاحم من بشه، من راحت بتونم با خدا حرف بزنم. شب احیام بود، نشستم با خدای خود حرفامو میزدم، احیا گرفتم و برنامه های قرآن بر سر داشتم، همه اینا رو داشتم تا اذان صبح شد و اذان صبح هم نماز صبح همو خوندم و بعد از نماز صبح نشستم همین دعای عهد و طبق برنامه ای که از روز داشتم دوره نشستم رو به قبله شرکم بخوندن دعای عهد و خوندم، با آقا درد و دل میکردم. یختم یک کسی داره در حجره رو میزنه، ما هم اعتنا نکردیم و رو احتمالی که میدادم یخ یه طلبه ای از احیا اومده حالا میخواد مثلا مزاحم ما بشه، ما اعتنا نگیم، گفتیم هیچی نمیگیم، یا میگیم ما خوابیم یا میگیم کسی نیست میره. بار دوم در یه مقدار محکمتر زدند و باز اعتنا نگیم، بار سوم دیدم محکم در میزنن، فهمیدن مرکز میدونه ما داخل حجره ما بیداریم. پا شدم اومدم در رو باز کردم، چشمم به جمال آقای افتاد، دیدم نه طلبای مدرسه نیستن. و لحظه ای بود که تازه هوا داشت روشن می شد، اما جمال آقا رو کامل می دیدن. تاریک نبود، هوا روشن بود و لباسشون، حتی فرمودن لباسشون رنگ آبی آسمانی داشت. سلام کردن، ما هم سلام کردیم و اما دیگه فکرم کار نمی کرد که این آقا کیه. در مدرسه هم که قفل بود، کسی تو مدرسه نه، هیچ چی اصلا تو ذهنم نبود. فقط آقا لباسشون و عواشون رو دادن به من، موقتا رفتن وضوع گرفتن و برگشتن. تو این چند دقیقه هم که رفتن وضوع گرفتن و اومدن، باز من تو ذهنم کار نمیکنم، تو داخل حجره نشست. آقا برگشتن اومدن دور، اومدن در حجره، عوار از من گرفتن و یه تبسمی در چهره من کردن که علامت رضایتشون از من بود و فرمودن موفق باشید. همین روشون اومد که ما در رو بستیم، همون لحظه که در رو بستن فکرم شرکت کار کردن، در حال که تو اون چند دقیقه قبل فکرم کار نمیگه، اما الان تا در رو بستن یه مطلب ذهنم کار کردن که آقا کی بودن، از کجا اومدن تو مدرسه. دوره در رو باز کردن، چون حد زدم که شاید خود امام باشن. مجددن در رو باز کردن، دم هیچ کس تو مدرسه نیست، در حالی که فاصله دو سه ثانیه بود، یعنی در رو تازه بسته بودم باز کردم. آقا باید پشت در می بودن و آقای برهانی می گفتن که مدرسه اون 40-50 سال پیش حیاتش وسیع تر از حالا بود. این خیابونی که جلوی مدرسه هست، این خیابون اون موقع نبود، اونم جز حیات مدرسه بود. اون زمانی که ما رفته بودیم دیدنشون، یه خیابون جلو مدرسه بود. آقای برهانی میگفتن خیابونم نبود تو سن جوانی ما و اونم جز حیات مدرسه بود. تا در حجره باز کردن تا آخر حیات، حیات خیلی بزرگ بود، تا در مدرسه دم کسی نیست. حدسم قوی شد که خود آقا بودن. آتشی تو من نفهمیدم، آقا رفتن دیگه، پاورنه دویدم، دیگه منتظر نموندم کفشام به وجهم، تو پاورنه دویدم رفتم تا در مدرسه، دیدم در بسته است. باز دم دلم نمیاد، در رو باز کردم در مدرسه، رفتم تو کوچه، هی دویدم، یه مقدار حالت خاصی بهم دست، اصلا نمیفهمیدم چه میکنم. همتون پاورنه تو این کوچه ها دویدم، ببینم یه دور دیگه، یه بار دیگه چشمم به جمال آقا بیفته. یه مقدار تو این کوچه های دویدم، تو کم کم یه مطلب به خود اومدم، گفتم من دارم چه میکنم. صبح مارمزونم بود، هیچ کس تو کوچه ها نبود، همه شب احیا رفته بودن. کم کم به خود اومدم، گفتم شاید مسئله تا همی اندازه بوده دیگه، من دارم چه میکنم. لذا با یه حالت خاصی برگشتم دیگه سر به زیر، اومدم تو مدرسه، در رو بستم، اومدم داخل حجره و دیگه یه مدتی هم تو حال خودم گریه میکردم، اما خیلی هم خوشحال بودم که اون دعایی که میخوندم اون روز لطف کردند و دعایم رو مستجاب کردند. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. امام کنار خیمه رو زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چزبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن، صدا می زد بابا آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره. گفت بابا پس ما رو برگردونید مدینه، ردنا الى حرم جدنا. فرمودن دخترم هرگز امکان ندارد، اگر می گذاشتن پرنده آسوده تو لانه خودش استراحت می کرد. وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد، شروع کرد گریه کنه. امام دیگه تحمل گریه های دخترشون رو نداشت. تعبیری که منظور از این دخترم، اینقدر با عشقای خودت دل مرا آتش مزد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.